الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اولا سال روز ولادت سید الشهدا سلام الله علیه را خدمت همه آقایون تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله که مبارک باشد روز ولادت سید الشهدا علیه السلام، همچنین روز تولد امام حسین علیه السلام. روز پاسدارم هست، انشاءالله که برای پاسدارانم مبارک باشه. انشاءالله به خوندن مناجات شعبانیه هم موفق باشیم. من یه جمله رو عرض بکنم تا بعد بس شروع بکنم. این گروهی که الان مشغول بازسازی حرم سید الشهدا علیه السلام هستند، این مطلبی رو که میگم از اونا نقل میکنم. این گنبد سید الشهدا علیه السلام که الان دارن تعویض میکنند، اولا همون گنبد محفوظ نگه میخوان بدارن، یه گنبد دیگری روی این گنبد، یعنی دو تا گنبد در واقع میخوان قرار بدند. الان شبیه این گنبد حضرت معصومه سلام الله علیها و همینطور این گلدسته های حرم، این گلدسته های حرم همه دوتاییه، یعنی خود همین گلدسته ها داخلش راه پله‌ای که هست که برند بالا بیان پایین، اگر یه نفر بره بالا یکی بیاد پایین هم دیگر رو نمی بینند، یعنی دوتاست، هر یکیش دوتا گلدسته است هر یه دونش. گنبد هم همینطوره، یک گنبد هست، یک گنبد دیگر هم روی این گنبد. گنبد سید الشهدا علیه السلام هم الان اینجوری، این چوبی که با این چوب مثلا این زری ها را می سازند یا این گنبد ها روشه، یه چوبیه که حالا نمیشه بگه از آهن محکم تر، ولی لااقل مقاومتش به استحکامش بنزه آهن هست، یعنی چوبیه که با اره آهن ببرید اره میشکنه ولی چوب نمیشکنه. این چوب های حرم اینطوریه. حالا اینو برای عرض کردم، گنبد سید الشهدا سلام الله علیه زیرش چوب هست که این گنبد را نگه داشته. من دارم یه مقدار این چوب را، این چوب مثلا مال حدود 400-500 سال قبله. خب چوبی که 500 سال مثلا طول بکشه طبیعیه، الان مثلا این چوبو اینطوری با دست یه ذره فشار بدی له میشه، یعنی خاک میشه. خب آهنم همینطوره دیگه، اگر 500 سال توی فضای مرطوب قرار بگیره از بین میره. این چوبی که گنبد سید الشهدا علیه السلام روی این چوبها قرار گرفته که وقتی چوب رو در بیاری با دست اینطوری فشار بدی له میشه. عرض کردم من این چوب رو دارم ها. اما موقعی که گنبد روی این چوبه به قدری محکمه که با اره آهنبر هم کنده نمی شود. وقتی که با این چکش های الکترونیکی با اینجور چیزا این چوب را می کنن، حالا که درش آوردی اینجا فشارش بدی له میشه. این در واقع منیش اینه ها، این چوب تا اونجاست و زیر گنبد سید و شهدا علیه السلام نمیخواد از اونجا جدا بشه و به قدری سفته که با اره آهنبر نمیشه این چوب رو جدا کنی. وقتی که جدا شد میبینی دیگه هیچ مقاومتی هم نداره، شبیه اون استوانه حنانه تو مسجد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله که تا پیغمبر صلی الله علیه و آله به اون چوب تکیه میکرد و وقتی که پیغمبر دیگه به اون تکیه نکرد این چوب ناله کرد. الانم این حرم سید و شهدا علیه السلام دقیقا همینجور حالتی ها داره. در واقع همه چیزی این که الان دارن تعمیر میکنن و این کارا همه چیزش با معجزه است. حالا خیلی از اینجور نمونه ها داره دا. این حالا یکیش بود عرض کردم. و یک نکته ایم که متاسفانه رعایت نمی شود اینه که اینو قبلنم من گفته بودم، به این معمارها هم گفتم ولی گوش نمی کنند. همین ذریح حضرت معصومه سلام الله علیها رو دقت کردید دیگه، ذریح مطهر وسط این فضا نیست. یعنی اون فضایی که هست میبینید این سمت قبله و روبروی حضرت معصومه سلام الله علیها بسیار جا تنگه و بیشتر جا پشت سر حضرت معصومه است. اون معمارهایی هم که میخواستند بسازند همین تو ذهنشون بوده، عمدن اینجوری ساختن که کسی روبروی حضرت وایناسه، مجبور باشند برند پشت سر حضرت برای زیارت خوندن. یعنی عمدن ذریحو گذاشتن جلو نه وسط که مردم مجبور باشند برای زیارت پشت سر قرار بگیرند. حالا تو ذهن شریف دونم باشه، علامه طباطبایی رضوان الله علیه هر روز که زیارت مشرف می شد اون پشت سر حضرت معصومه سلام الله علیه و بای مصاد. حرم سید و شهدا علیه السلام هم همینطوریه، یعنی ذریح وسط اون فضا نیست، خیلی به سمت قبله اومده. در واقع جای زیارت پشت سر سید و شهدا علیه السلامه. ولی اینایی که حالا دارن حرم رو بازسازی میکنند متاسفانه دارن جوری چیز میکنند که ذریح بشه وسط این فضا. دیوار سمت قبله رو میتراشند که فضای جلو با فضای پشت سر یه اندازه بشه و این خلاف اون چیزیه که اون قدیمی ها تو ذهنشون بوده. خیلی از اینجور چیزهای جالب زیاد داره ده. این که مثلا ذریح رو روی یک 8 ضلعی قرار میدن، 8 ضلعی رو روی 4 ضلعی قرار میدن، اون 8 ضلعی زیر گنبد یعنی و یحمل و عرش رب بک فوقهم یومئذ ثمانیه، به این خاطره اون 8 فرشته‌ای که حامل عرش خدا هست. اون 8 ضلعی رو که روی 4 ضلعی قرار میدن اون به خاطر 4 تا فرشته یا به خاطر این که تو سوره حمد نام مبارک الله روی چار تو اسم خداست، رحمان و رحیم و رب و مالک. یعنی اینا تو ذهن اون معمارا بود، ولی حالا عرض کردم دیگه این چیزا رعایت نمیکنن، دارن این سمت جلو رو میتراشند. و یه نکته دیگه هم این حالا تو ذهن شریفتون باشه، یه موقعی یه وقت انشالله توضیح خواهم داد. حالا همین اینجا قبر حضرت معصومه سلام الله علیها و قبر آیت الله بروجردی، این دو تا قبر مطهر رو نگاه کنید میبینید که هر دو یه مقدار کجند. قبر بقیه علما که اینجا هست مستقیم هستن، ولی قبر حضرت معصومه رو دیدی داخل زری کجدی و آیت الله بروجردی، و درستش هم همون دو تاستا، یعنی قبر حضرت معصومه سلام الله علیها دقیق رو به قبله است و آیت الله بروجردی. قبر بقیه انحراف، اونا انحراف داره، این دو تا درسته. حالا یه وقتی به یه مناسبتی توضیح میدم که آب اقیانوس اطلس تو کشور اسپانیا آب پیش روی کرده، آب اقیانوس اطلس تو اسپانیا ها، نتیجه این شده که اینجا قبله خراب شده. حال این چه ربطی با هم داره که پیشروی آب اونجا قبلی این قبرها اینطوری شده؟ اینو یه وقت ارتباطشو یه وقت توضیح میدم. دو جلد بهار الانوار درباره این مطلبه و علامه مجلسی رضوان الله علیه خیلی بحث کرده درباره اینکه چرا اینطوری شده و ربط اینا چی. نه 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 خودم بید. پنجاب و هفتومه به هارولن بنام و یکی هم جلد 92. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره این بود که اگر دو جنس ربوی مثل گندم به گندم معامله بشود و یکی معیوب بود، آیا در اینجا عرش گرفتن موجب ربا می شود یا خیر؟ و اگر موجب ربا باشد، آیا این ربا حلاله یا حرامه؟ کلام ایروانی را نقل کردیم که ایشون فرمود که مشکل کبروی است. به عبارت دیگر ادله جواز عرش با ادله حرمت ربا نسبتشون عموم خصوص من وجهه و باید برویم سراغ قوت ادله ربا. بگیم ادله ربا قوی ترند از ادله جواز عرش. آیت الله خویی رضوان الله علیه فرمود که یکی از مرجحات باب تعارض موافقت با قرآن و عدم مخالفت با قرآنه، و در ما نحن فیه ادله جواز عرش، ادله جواز عرش خلاف قرآنند، بلذا اینها را میگذاریم کنار. این فرمایش آیت الله خویی بود. نتیجه اینه که چنین عرشی حرامه. و اما حالا اشکالی که به این فرمایش آیت الله خویی و آقای ایربانی، دیروز عرض کردم که اولا نسبت بین مطلق و مقید شبه ملکه و عدم ملکه است، شبه ملکه و عدم ملکه. به عبارت دیگر نسبت بین مطلق و مقید هیچ کدام از چهار تا نسبت معهود و متعارف نیست. مثلا فرض کنید که تو منطق یا فلسفه می گفتن نسبت بین اما و بصر، نابینایی و بینایی، نسبت این دوتا ملکه و عدم ملکه است. اما مطلق و مقید مثل اینا نیستند، به خاطر اینکه بصر یعنی چشم داشتن، اما نابینایی. اما یعنی نابینایی، اما نابینایی نه یعنی عدم بصر، چشم نداشتن، بلکه یعنی چشم نداشتن با شأن چشم داشتن. این معنی اماست. نابینا کسیه که باید چشم داشته باشه و نداره. صرف نداشتن چشم ملاک نیست، باید شأنش هم این باشه که داشته باشه اما نداره. مثلا این دیوار نه بیناست و نه نابینا، نابینا هم نیست، چون نابینا یعنی اونی که باید چشم میداشت و نداره. این دیوار اینجوری نیست که باید چشم میداشت و نداره، نه، باید نمیداشت نداره دم، ولذا دیوار نابینا نیست، بینا هم نیست. مطلق و مقید اینطوری نیستن، اینجوری نیست که بگوییم مطلق باید مقید می بود اما مقید نیست، اینجوری که نی. مطلق یعنی اونی که قید ندارد، نه اینکه یعنی اونی که باید قید و می داشت اما نداره. بنابراین مطلق و مقید مثل اما و بصر نیستند، مثل ملکه و عدم ملکه نیستند، ولذا گفتیم تقابل اینها اصلا یه چیز جدیدیه. نه بینید، یه وقت میگیم که مطلق اینه که قابل تقیید باشد اما قید و ندارد، اینو میگن مطلق، در حالی که عدم و ملک قابلیت نیست، شأنم باید باشه و شأن مطلق مقید بودن نیست، قابل مقید بودنه، نه شأنش همینه. خب همین اصلا آقایون وقتی مطلق را دارن تعریف میکنن میگن مطلق یعنی ارسال، ارسال یعنی رها بی قید، اما نه اینکه یعنی شأنش این بود که رها نباشد اما فعلا رهاست، اینه که نمیگن. یعنی شأن هر مطلقی اینه که مقید باشه، شأن هر رجلی اینه که مقید باشه، این نیستی. این نکته اول. نکته دوم این بود که یک لابه شرط مقسمی داریم و یک لابه شرط قسمی. لابه شرط مقسمی تقسیم می شود به سه قسم، به شرط شی، به شرط لا، لابه شرط. به شرط شی و بهش میگن مخلوطه، به شرط لا را بهش میگویند که مجرده، لا به شرط را هم میگویند مهمله. اونی که تو بحث مطلق و مقید محل بحث، ماهیت لا به شرط قسمیه نه لا به شرط مقسمی. فرق بین لا به شرط مقسمی و لا به شرط قسمی، فرقش در اینه که اگر خود ماهیت رو در نظر گرفتیم و قید را یا نسبت به خارج ذات را مهمل گذاشتیم، اینو بهش میگن لابه شرط مقسمی. اما اگر که ماهیت را با توجه به قید، با توجه به نسبت خارج ذات که معین باشد، مفصل باشد، مشخص باشد، لحاظ نکردیم، این رو میگویند لا به شرط قسمی. هر دستوری که خدای متعال میدهد، خداوند هر چیزی را که لحاظ میکنه قید را هم در نظر میگیره. یه مرتبه میگوید این قید تو این حکم دخالت دارد، این میشه مقید. یه مرتبه قید رو در نظر میگیره، بعد میگه این قید برای من مهم نیست، میخواد باشه میخواد نباشه، اینم میشود مطلق. یعنی تو مطلق به قید توجه کرده و گفته که این قید تو حکم دخالت ندارد. از طرف دیگر فرق بین عام و مطلق در اینه که عام دلالتش بر عموم بالوضع، یعنی از خود لفظ عموم را میفهمیم، اما تو باب مطلق و مقید اطلاق را از عقل میفهمیم نه از لفظ. مقدمات حکمت جاری میشه، بعد میگن این کلام مطلقه یا مطلق نیست. مقدمات حکمت هم عقلیه که در مقام بیان باشد و قرینه نداشته باشد و فلان، اینا بحث عقلیه. حالا نتیجه این حرفا اینه ها، وقت حالا اشکالی که به فرمایشه هم آقای خوئیست هم آقای ایربانی، اشکالی که به هر دو هست اینه که این که تو باب تعارض میگویند هرگاه نسبت دو دلیل عموم خصوص من وجه بود، اینجا میشه تعارض. هرچه نسبت دو دلیل عموم من وجه میشه تعارض. این در صورتیه که اون دو تا دلیل عام باشند، نه این که اون دو دلیل مطلق باشند. اگر دو تا دلیل داریم که هر دو عامند و نسبتشون عموم خصوص من وجهه، اینجا درسته که بگوییم یجی او انکم الخبران متعارضان، دو تا حدیث از شما می آید و متعارضند. چه بکنیم؟ ببینید کدام موافق قرآنه. اما این حرفا در صورتی که دو تا حدیثی داریم که هر دو عامند. عام را عمومش را کی گفته؟ خود لفظ، خود همون گوینده کلام، خود همون معصوم علیه السلام. پس این که قرآن مرجح هست تو باب تعارض، این مال تعارضیه که از باب دوتا عموم باشه. اما اگر دوتا دلیلی داریم که هر دوتا مطلقند نه عامند، اینجا این عموم منوج و تعارض کردن این دوتا دلیل از ناحیه عقل نه از ناحیه متکلم، ولذا اصلا نه باب تعارض و نه باب ترجیح. و ما نحن فی از این قبیل، یه دلیل میگوید ربا حرامه، یه دلیل میگوید عرش جایزه. هم دلیل ربا هم دلیل عرش هر دو مطلقند نه عامند. این اشکال اول به آقای خویی و آقای ایروانی. اشکال دوم اینه که اشکال دوم اینه که تو روایات فرمود هر چیزی که خلاف قرآن است لم نقله، ما اصلا این را نگفتیم. بعضی روایات می فرمود هر چی خلاف قرآن زخرفه، بعضی روایات می فرمود که باطله. وقتی دو تا حدیث متعارضند، اونی که خلاف قرآن است یا باطل یا زخرف یا لم نقل هست. باب تعارض این بود که نسبت دو دلیل عموم خصوص من وجه باشه، یعنی تو ماده اجتماع تعارض دارند، تو ماده افتراق تعارض ندارند. یه دلیل که یه ماده اجتماع داره و یه ماده افتراق، آیا میشه یه دلیل، یه لفظ، یک عبارت بگیم ماده اجتماعش باطل است و لم نقل هست و زخرفه، ماده افتراقش درسته؟ این امکان داره اصلا این حرف؟ بگیم مثلا یه دلیل میگه ربا حرامه، یه دلیل میگوید عرش جایزه. این که میگه عرش جایزه، میشه بگوییم یعنی اونجایی که عرش رباست این حدیث باطل است و زخرف است و لم نقل هست، جاهای دیگه که عرش ربا نیست حدیث درسته؟ یعنی یک کلام میشه نصف مدلولش را بپذیریم، نصف مدلولش را نپذیریم. خواهم وقتی امام به صورت کلی میفرمایید عرش جایزه، این عرش جایزه یه ماده اجتماع داره با ربا، یه ماده افتراق. همین این کلام که عرش جایزه است، نصفش لم نقله، نصفش باطل، نصفش درست، این میشه همین دیگه تطبیق، همین دیگه. آها خب همین امام میشه یک کلام بگوید، این کلام دو تا مصداق داره، یه مصداقش بگه لم نقل هو و باطلون و زخرفون، یکی دیگه شو بگه درست. نه این اصلا محاله. بله آره، نه این فرما شما درسته. قبلا من گفته بودم که تبعیض در حجیت صحیح هست، اینو قبلا گفته بودم، اما اون که گفتم همین که خود شما اشاره کردید، گفتم یه حدیث اشکال نداره نسبش درست باشه نسبش باطل، این اشکال نداره. مثلا سطر اولش رو بگوی درسته، سطر دومش هم میگیم که نادرسته، این عیبی نداره. اما این معنیش اینه ها که یک حدیث دو تا عبارت داره، دو تا مطلب میفهمونه، یکی درست یکی نادرست، این عیبی ندارد. اما اگر یک عبارت باشه و دو تا معنا میفهمونه، یه عبارت را میشه بگیم نصفش را، یعنی یه عبارتی که دو تا مصداق داره، دان دو تا معنا داره، یکیش را بگیم لم نقله و باطلون و زخرفون، اون یکیش را بگیم درست، این محاله. خب نه همون جایی که شما تخصیص میزنی تو مراد جدی، نه تو مراد استعمالی. مراد استعمالی همون عامه، مراد جدی و تخصیص میزنی به لفظ، همون لفظ عامه. پس اشکال دوم به آقای خویی و آقای ایروانی هم این شد که نمیشود ترجیح به موافقت با قرآن را تو ما نحن فی جاری بکنیم. نتیجه بحث تا اینجا این شد. حالا جنبندی، اولا اگر عرش موجب ربا باشد، ما گفتیم سغرویان ربا نیست، چون ربا باید حین المعامله یکی بیشتر باشه، اینجا حین المعامله مساوی بوده و عرش قرامت است، این صغرویان یعنی اصلا ربا نیست. کبرویان لو فرز که اینجا ربا باشد، یه دلیل میگه اینجا رباست، یه دلیل میگوید عرش و جایزه، میشود بگوییم ادله ربا قوی تر از ادله عرشه، نه از باب موافقت قرآن و مخالفت قرآن، نه از این باب نمیگم ها، از باب لحن ربا و لحن عرش. مثلا ربا اینجور چیزی بوده که جنگ با خداست، ربا چیزیه که اصلا از اول نبوت پیغمبر، اون موقع که رسول خدا توی مکه بود، وقتی یه نفر میدید پیغمبر، میدن پیغمبر و امیرالمؤمنین و خدیجه، این سه نفر علیهم السلام میومدن تو مسجد الحرام نماز میخوندن، هر کسی میدید میگفتن اینا چیکار میکنن، میگفتن یه دین جدیدیه که همین سه نفر این دینو دارند. و حضرت علی علیه السلام تو نهج البلاغه میفرماد 7 سال ما اینجوری نماز میخوندیم، یعنی همین 3 نفر بودن. اون موقع هر کسی وقت میگه خب این دین اینا چی چیه، میگفتن این دین اینا 2 چیزه، اینا میگن زنا حرامه، ربا حرامه. یعنی ربا اینجور معروف و مشهور بود که اصلا حرمتش جزء دینه. قوت ادله حرمت ربا از باب قوت مضمون، ادله حرمت ربا قوی تر از ادله جواز عرشند، پس اگر فرزن اینجا ربا باشد این ربا حرامه. خب صلی الله علیه.